در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پادشا میکنم. هر اذانی که میرزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کنه از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصرم و معین. سلام و درود عرض میکنم محضر شما مخاطبان عزیز و ارجمند برنامه سمت خدا. خیلی خوش اومدید به این هفته، این شنبه، شنبه ای که تو ماه مبارک شعبان المعظم تلیعش، ضمن این که تو مسیر انتظار هستیم، روز اولش با ولادت اشبه الناس به رسول خدا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، علی اکبر حسین سلام الله علیه ما، که تبریک و تهنیت میگم از طرف خودم و همه همکارانم محضر شما آقایان و بانوان و بینندگان جان. امیدوارم که امروز شاد شاد باشید و به جوانهای عزیز مملکت یه تبریک ویژه باید بگیم. سرمایه های آینده این آب و خاک انشالله سربلند باشید و ایران رو سربلند کنید. داشتم توی دنیای اشعار این چند روزه برای وجود نازنین حضرت علی اکبر علیه السلام میگشتم، چون میدونید زبان شعر یه زبان فوق‌العاده است برای بیان احساس و ارادت و عواطف و تو زمینهای مختلف. شعرا خیلی گل کاشتن برای علی اکبر حسین علیه السلام، اما یه شعری رو که خیلی هم طولانیه ولی من یه دو سه بندش رو انتخاب کردم هدیه بدم به شما و بریم تو برنامه به نام نامی علی اکبر علیه السلام برنامه رو آغاز بکنیم. گفت که ای رخت ملجأ خورشید، دو چشمت دریا. اینو بگم که این شعر برای جناب آقای داریوش جعفریه. دو سه بندش رو میخونم. ای رخت ملجأ خورشید، دو چشمت دریا، صورتت قرص قمر، زلف سیاحت یلدا، نورباران شده از یمن قدومت دنیا، جای دارد که پس از رؤیت رویت فردا، نزند سر رخ خورشید به دنیا. پسرم، خطاب بابای عزیزش هست، خطاب امیرالمومنینه، فرقی نمیکنه. گل عالم بسرشتند ز پیمانه تو، همه خلق به توف و همه پروانه تو، عقل مجنون تو، مجنون شده دیوانه تو، چشم وا کردی و شد عمق دلم خانه تو، بی سبب نیست شدی لیلی لیلا. پسرم، عبور کنم یه بند دیگرش هم تقدیم حضورتون بکنم و بریم محضر حاجی عابدینی عزیز. گفت میبرد از همه دل شبه پیامبر شدنت، میبرد از همه دل شبه پیامبر شدنت، جذبه عشق شده این علی اکبر شدنت، چه جلالی است علی هیبت و حیدر شدنت، چه شکوهی است امیر یل و لشکر شدنت، برده ای هوش همه اهل حرم را. پسرم، ممنونم از آقای داریوش جعفری و همه کسایی که قلم و نفس زدن برای علی اکبر حسین علیه السلام و این شعرهای جذاب رو به ما هدیه کردند. خیلی خوش اومدید به محضر حاجی عابدینی عزیز و گرامی. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم تبریک میگم هم خدمت شما و هم عرض سلام و ادب و احترام و تبریک دارم خدمت همه جوانان عزیز کشورمون و بلکه جهان، به عنوان یک الگویی که همشون میتونن در حقیقت به او اقتدا بکنن و همچنین خلاصه دنبال این هستیم که انشالله ما هم بگیم ما هم جوانیم و مقتدای ما هم حضرت علی اکبره.
آقا شما که جوان هست.
بله الحمدلله.
دل جوان است و همچنان پرتلاش در مسیر اهل بیت و قرآن. آقا ما افتخار میکنیم.
ما که احساس جوانی رو داریم واقعا.
واقعا من به شما به عنوان جوان تبریک میگم.
سلامت
باشید. این کتاب رو دوست دارید شما قبل از اینکه وارد بحث خودتون بشید چند جمله بگید؟ من تصویر رو نگه دارم، بچه ها یه تصویر بسته‌ای هم ازش نشون بدن.
یکی از دوستان عزیزمون این کتاب زیبا رو که در وصف ندیم شاه نینوا حضرت علی اکبر که همیشه همراه امام حسین علیه السلام بوده و در تمام منازل با پدرش بوده و اولین شهید اهل بیت در کربلا بوده و پیغمبر اکرم مشتاق دیدارش بوده که اشبه الناس خلقن و خلقن و منطقن به رسول الله بوده، معارف خوبی رو از بزرگان در این کتاب آوردن، انشاءالله دوستان استفاده بکنن.
انشاءالله. پس شد ندیم شاه نینوا، سیری در حالات و مقامات و کمالات و کلمات آینه تمام نمای جمال و جلال نبوی. چه تعبیری. حضرت علی اکبر علیه السلام. اگه دوست دارید این کتاب رو تهیه بفرمایید، دوستان من در برنامه سمت خدا شما رو راهنمایی میکنن. به این جهت عبارت کتاب رو پیامک بفرمایید به 20303. خیلی متشکرم. خب حاج آقای آبدینی عزیز، حالا وقتشه که تو شعبان المعظم شما با اون لحن دوست داشتنیتون مثل همیشه دعای سلامتی آقا رو بخونید و ما با شما همراهی کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. دیگه حالا تو این روزها حس و حال انسان با جریان نیمه شعبان و ماه شعبان و نیمه شعبان و اختصاصش به جریان امام زمان، حال و هوای دعاهامونم ویژه میشه. یعنی یه احساس نزدیکی و قرب بیشتری تو حال دعا داریم که برای سلامتی حضرتش دعا میکنیم و سلامتی حضرت سلامتی امتش هم هست و سلامتی امتش سلامتی نائبش هم هست و کور خوندن کسانی که فکر میکنن که میتونند رجال الهی و اولیای الهی رو تهدید بکنن، انشالله این مکرشون و حیلشون به خودشون برمیگرده، ولی وظیفه ما دعا و استغاثه به سوی خدا برای حفظ حضرت حجت حضرت بقیت الله الاعظم است و البته به تبعش تمام شؤونش. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارزک توعا و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله عرض قلوب ما به عدالت حضرت و طاعت حضرت انشاءالله آراسته باشد و همچنین همه در حقیقت عرض بیرونی به این اطاعت حضرت و توحید الهی و عدالت خدای سبحان انشاءالله آراسته بشود.
الهی آمین. حاج آقا، غیر از دعا کردن، غیر از همین استغاثه‌ای که فوق‌العاده مهم است و لازم، کارهای دیگه‌ای هم میشه انجام داد. ما تو برنامه‌مون سعی کردیم ماه شعبان یه سهمی برای حضرت آقا بذاریم، اونم من میخوام سکوت کنم اگه بشه شما بفرمایید.
این سنت حسنه‌ای که به پا شدش در رابطه با قربانی یکی از بهترین سنن الهی است که راه رو با این نگاه جمعی هم باز کرده که هر کسی هر قدر میتونه، چون با توجه به این که واقعا قیمت گوشت هم بالا رفته برای همه مقدور نیست یه گوسفند بخوان نذر بکنن.
بله.
یا عده زیادی نمیتونن بخرن و استفاده بکنن. ببینید تو اینجا که خدای سبحان میفرماید که این انفاق شما وقتی به صورت مشاعی داره شکل میگیرد، یعنی شما پولی میدید هر چند هر چقدر که توانتونه، اما یه دفعه این تبدیل میشه مثلا به این که ده ها و صد ها گوسفند چی بشه؟ در یک ماه یه موعد قربانی بشه و تو تمام اون گوشت هایی که به دست مستمندان و مستضعفان میرسد تو تمامش با همین کمکی کردی
شریکی
و هر خوشحالی که تو هر خانه با رسیدن این گوشت وارد میشه تو هم شریکی، چون تو هم تو همون به همون نسبت شراکت داری، لذا کمک هامون رو کم نبینی. و اگر باور کردیم یه روح جمعی داره شکل میگیرد،
بله.
ببینید چقدر زیباست که خدای سبحان دائما میفرماید اقیم الصلاة و آتوا الزکات، یعنی روابط بین مؤمنین با زکات و اون انفاقهای مالی واجب و مستحب، این محقق می شود و از اون طرف هم رابطه با خدا، یعنی در کنار رابطه با خدا ارتباط با بین مؤمنان رو در این ردیف آورده. میگه هر کاری که میخواید بکنید، حاکمیت شکل دادید، اولین کاری که میکنید الذین این مکناهم فی الارض اقام و صلات و آت و زکات، که این دوتا کار لذا به عنوان یک کار نگاه تایید ولایت ببینیم. یعنی ما داریم به خصوص تو این ایام که به نیت سلامتی امام زمان جلال الله تعالی فرجه الشریف است، که در روایات هم دارد که هر کاری که برای تثبیت ولایت شکل بگیره، هر قدمی در این راه برداشته بشه، میفرماید 2000 برابر خیرات مشابهش اثر دارد. یعنی وقتی ما برای سلامتی حضرت این قربانی رو نذر و قصد میکنیم، این اگر قربانی رو برای فقط یک کار خیر و رسیدن به محرومین قصد میکردیم ثواب داشت، خیلی هم عظیم بود، اما اینجا که به قصد سلامتی اون ستون خیمه دین است، که ولی ستون خیمه دین است، وقتی او به پا باشد همه چی به پا میشود. این نگاه اون وقت ما داریم برای سلامتی او قدم برمیداریم، اونم در راستای ریخته شدن خونی که اون خون دوباره اون به اصطلاح گوشت او به دست در حقیقت محرومین میرسد. همه اینها رو ببینید که اونم بفهمه این از ناحیه امامش داره به او میرسد. چقدر شیرینه که این بگه تحفه امامه که خانه ما آمده، تبرک امام است، و اینم که داره میده داره هدیه میکند به امامش این رو، و ببینید اینا چقدر ارزشمند میشه. انشالله که غافل نشیم و از دست ندیم و بکوشیم که دیگران رو هم تو این مسئله ترغیب بکنیم که علاوه بر اول ماه که قربانی شده، برای این نیمه ماه و به قصد سلامتی حضرتمون هم اقدام به قدری که دوست داریم حضرت رو
و میتونیم
به قدری که دوست داریم. خلاصه این خیلی جالبه که آدم به قدری که دوست داره اظهار ارادت بکنه.
متشکرم از شما، این توضیح شما حجت تموم میکنه به همون، و امیدوارم شما بیننده های عزیز زیرنویسا رو نگاه کنید. دوستان مدام زحمت میکشن به کانال ما مراجعه کنید، یا مثلا میتونید توی سایت ما مراجعه کنید و مشارکت کنیم به قدری که دوست داریم. حاج آقا فرمودند امام زمان علیه السلام رو در قربانی ویژه سلامتی و تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام، قربانی ویژه نیمه شعبان. خیلی خوب،
من یه نکته هم در تو با جوان بگم بعد وارد بحثمون بشیم. من باور بکنید جوان هین انقلاب رو دیدم، یعنی با جوان انقلاب که انقلاب اسلامی رو کردن همراه بودم، جوان بودم، با جوان دوران دفاع مقدس همراه بودم و اونها رو هم دیدم، بعد از اون هم از اون سالها تا کنون جوانان خودمون رو حشر زیادی، 27 سال خلاصه من تو دانشگاه ها میرفتم، تو خوابگاه ها میخوابیدم، با انواع جوانهامون حشر و نشر داشتم. میخوام این رو به عنوان یک باورم که دیدم، شاهد بودم، بیان بکنم که حقیقتا که من حتی به این قدر اطمینان دارم، با اینکه قسم خوردن مکروه، میگم حاضرم به قرآن کریم قسم بخورم که با توجه به این تجربه طولانی که در دیدن جوان انقلاب، جوان ابتدای ورود به جنگ، ابتدای ورود، جوانی که ابتدای به انقلاب، ابتدای به جنگ، الان اگر حادثه ای پیش بیاد، اگر کاری لازم باشه حضور جوان رو، من با قاطعیت و با قسم به قرآن عرض میکنم ورود جوان ما امروز نسبت به زمان انقلاب و نسبت به جوان زمان جنگ، هم با شورتر هم با شعورتر، هم از جهت کمیت هم از جهت کیفیت، این تبلیغاتی که میشه جوان ما جدا شده، نمیگم ما آسیب نداریم، نمیگم ما عده‌ای خلاصه بالاخره تو دچار آسیب ها نشدن، اما اون کمیتی که و کیفیتی که وارد انقلاب شد و اون کمیتی با همون نسبت جمعیتی، بله، اون کمیتی و کیفیتی که وارد دفاع مقدس شد و اون کمیت و کیفیتی که تو این سالیان بوده، امروز با قاطعیت میتوان گفت این جوان امروز ما اگر لازم باشد تو صحنه اقدام بکند و وارد باشد، وارد بشود، به مراتب، نه یه ذره هم، به مراتب از جوان زمان انقلاب که من باهاشون زندگی کردم، با جوان زمان جنگ همراه و زندگی کردم، میشناسم، به خصوص در وقت ورود این جوان امروز ما با شعورتر و با شعورتر به مراتب حاضر می شود و وارد اون صحنه و اون دانشگاه حادثه های سخت که دیدیم جنگ 12 روزه رو و دیدیم این جریان به اصطلاح تروریستی صهیونیستی رو که وارد شدن، جوانان ما یک پارچه با غیرت بیشتر، شعور بیشتر، شور بالاتر انشالله در صحنه هستن و دل امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف به همین جوانا خوش هست.
همین
یقین دارم که لبخند بل لبان اماممون با دیدن این جوانان پرشورمون قطعا دل حضرت رو خرسند کرده
و نشون به اون نشون که حالا تو همین روزها و شبهای منتهی به ولادت امام زمان علیه السلام میشه جلوه های حضور رو تو عرصه مهدویت و انتظار دید. حاج آقا همین جمکرانی که
25,000 نفری که نوجوانان ما در 80s ما دیروز جمع شدن،
همین میخواستم عرض بکنم. یه تصویر بازی اگر رفقای من از استدیو بدن، این گنبد فیروزه‌ای حاج آقا، این در و دیوار این مسجد تو این شبها خواهد دید حضور میلیونی جوانها رو، مخصوصا تا نیمه شعبان المعظم.
دشمن ما در آخر الزمان روایات دارد به دو چیز دل بسته و نقشه هاش نسبت به دو طایفه و صنف است. روایات دارد این رو که دشمن یکی به زنان نظر دارد که اینها رو سبب به اصطلاح انحراف و اعوجاج قرار بده، یکی به جوان. تعبیر این است که شباب و نساء در دوره آخرالزمان توسط دشمنان مورد هجوم قرار می گیرند. اما نقطه قوت دین هم، نقطه کمال دین هم اونجا ایست که نشون داده بشه که زنان میخوان حالا به عنوان دین بیان تو صحنه، تازه نقششون آشکار میشه. اون نقشی که شاید سالیان طولانی برای ما مجهول بود، اما تو زمان انقلاب نقش زنان آشکار شد تو دفاع مقدس، تو جریان این جنگ 12 روزه، تو جریان همین و بیش از این و همچنین جوان ما. انشالله خدای سبحان تمام این حوادث رو یک به اصطلاح فرصتی برای به کمال نهایی رسیدن قشر جوان ما و قشر زنان ما و تمام بقیه اصناف ما انشاءالله به اصناف کشم انشاءالله قرار بده و ببینن دشمنان که مایوس بشن از اون طمعی که بسته بودن.
الهی آمین، الهی آمین.
خب ما در رابطه با جریان، چون نزدیک به جریان نیمه شعبان هستیم، من از شما و دوستان اجازه میگیرم که انشاءالله یه بحثی رو، چون ما نباید به یه روز قانع باشیم، باید ما هر روز سالمون مرتبط با حضرت باشه، ولی خب حالا دیگه بهانه است که اقلا این هفته ای که منتهی به جریان ولی ولادت هست ما البته توجه ویژه داشته باشیم. تو نگاه ما ببینید یکی از اون مباحث مهمی که نظام معرفتی اسلام بر سه پایه، امام هم فرمودن رحمت الله علیه، بر سه پایه استوار است: یکی عقلانیت، یکی معنویت، یکی عدالت. این سپایه سپایه‌ای هستش که ارکان دین رو میتونه اگر این سپایه درست محقق بشه، سرک درست محقق بشود، اینجاست که حقیقت دین زنده و با نشاط و با تراوت خودش رو جلوه میده و لذا در زمان ظهور این سه رکن به اوجش خواهد رسید. لذا میفرمان حضرت دست به سرها میکشه و عقول کامل میشود و حتی وقتی حضرت حرکت میکند از حرکت ایشون علم تراوش میکند، که این نشان دهنده این است که عقلانیت به اوج خودش میرسه. و بعد میفرمایند که معنویت که ارتباط با خدا و ظهور توحید است، در اوج ارتباط معنویت هست. ولی یه نکته اساسی که تابلوی قیام امام زمان است که یملأ الله به الارض قسطا و عدلا کما ملأت ظلما و جورا. این تابلوی ظهور حضرت است که اگر در قرآن کریم میفرماید که لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط، که همه انبیا و رسولان آمدند تا مردم رو به اقامه قسط برسانند، نه اقامه قسط بکنند. انبیا نیامدن اقامه قسط بکنند. اقامه قسط کردن راحت تر است، خیلی سخته، اما راحت تر است از این که فرهنگ اقامه قسط نهادینه بشود. ببینید یعنی مردم تک تک دنبال اقامه قسط باشند، اجتماع همه به دنبال اقامه قسط. اگر اقامه قسط در مردم نهادینه شد دیگه ظلم راه پیدا نمی کند. اما اگر حاکمیت اقامه قسط کرد شیرینی دارد، اما ممکنه با رفتن حاکمیت اقامه قسط هم چی بشه؟
متوقف
بشه. اما اگر مردم اقامه قسط کردن، انبیا آمدن لیقوم الناس بالقسط، مردم رو به اقامه قسط وادارن نه اقامه قسط بکنن، خیلی زیبا میشه جریان ظهور. این تابلوشه که همه انبیا آمدن و رسولان، لذا اگر میفرماید اقامه قسط و عدل در برابر ظلم و جور. نکته مهمم این است که ما میگیم عدل و قسط. عدل چیه؟ قسط چیه؟ عدل اون حقیقتی است که اون نگاه طلب عدالت و عدالت طلبی، قسط تحققشه. یعنی وقتی شما اینو تو خارج محققش کردی میشه قسط. یعنی وقتی که مصداقی شد اومد تو خارج و پیاده شد، عدل وقتی پیاده شد میشه قسط. معانی مختلفی کردن، این یکی از معانی مهمشه که حضرت میان علاوه بر این که فرهنگ عدالت طلبی رو و فرهنگ عدالت رو محقق میکنند، اقامه قسط هم میکنند، یعنی عدل رو تو جامعه پیاده میکنند و نهادی نمیشود. این نکته اول که تابلوی جریان حضرت اقامه عدل و قسط است. او وقت نکته مهم این است که وقتی که ما بیان روایات رو میکنیم که اولین کار حضرت این است، چون اون سرکن رکن محسوسش عدالت است. چون انسان از محسوس به معقول حرکت میکند، یعنی کودک وقتی که میخواد رشد بکنه اول فقط محسوسات رو میبیند، اون چه که چشمش میبیند، گوشش میشنود، دستش لمس میکند، شامش میچشد و اینها، ابتدا با محسوسات انسان چیه؟ محشوره. بله. و مرتبطه. بعد کم کم از اینها یک کلیاتی رو ادراک میکند، مثلا این گل رو و اون گل رو و اون گل رو که میبینه، حالا گل به عنوان کلی، به عنوان معقول براش چی میشه؟ فهمیده میشه. حالا شما یه چیز دیگر جدیدی هم که تا حالا ندیده بگی گل، میفهمه یعنی چی، چون اون گلهای خاص تک تک رو شنید. بله. دید، حالا میتونه یه کلیگیری بکند که این معقوله. ما تو جریان حرکت دین و اقامه دین هم باید از محسوس شروع کنیم، یعنی اون چیزی که دلها رو جذب میکند و همه قلوب به او مایل است و دنبال اوست، اقامه عدل است و قسط است. که اگر عدل و قسط رو تونستیم نمایانش بکنیم، نشون بدیم، اون وقت این شعار جهانی ما دل مردم جهان رو آب میکند. اگر فرمودن امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف در روز ظهور که میاد دلها به سرعت بهش گرایش پیدا میکند، مال شعار و عملی است که انجام میده که همه میشناسند، برای همه محسوس است که اون عدالت طلبی و اقامه قسط است. که وقتی مردم میبینن، میبینن این وجود، خود وجودش عدل و قسط درش پیاده شده، همه وجود هم منادی به عدل و قسط است. ببینید چقدر زیبا میشه. در رابطه با این مسئله میفرماین این آیه شریفه که اعلمو ان الله یحیی الارض بعد موتها الا ما شاء الله روایت، که 6 تاشو الان من شاید همراه هم دارم، روایات متعدد آمده. این که زمین بعد از مردن زنده می شود، به روایات متعدد فرمودن که یعنی اگر در زمین عدالت اجرا شد، قسط محقق شد، زمین مرده زنده می شود. این زمین که اعلمو ان الله یحیی الارض بعد موتها، که زمین مرده زنده می شود با اقامه قسط و عدل، فقط زمین بیرونی نیست که این کره ارض باشد که اونم هست، بلکه اساسش زمین دل هاست. دلهای ما که مرده است و حال نشاط ندارد، نشاطش و به دست آوردن قدرت و قوتش با اونجایی که عدالت محقق می شود و پیاده شدن عدالت هم باید اول تو درون محقق شد تا به بیرون کشیده بشود. یعنی اگر جانی درونش عدالت توش نباشد، قوای وجودیش با همدیگه به یک اعتدال و عدالتی نرسیده باشند، این جان نمیتونه در بیرون بدون افراط و تفریط بتواند عدالت رو پیاده بکند. لذا بحث عدالت فقط یه مسئله اقتصادی نیست. بله. اقتصاد یکی از شؤون مهمشه که اون تابلوی بروزشه، اما در درون انسان، اعمال انسان و بلکه اعتقادات انسان و اخلاق انسان و اعمال انسان، همه حیاتشون اینا اونجا دارم میگم، طبق روایات دارم عرض میکنم، حیات اعتقاد ما، حیات اخلاق ما، ملکات اخلاقی ما، حیات اعمال ما در گروی تحقق عدالت است. یعنی عدالت در جان من که باشد، اعتقاد من اعتقاد صحیح کلمه طیب می شود که الیه یسعد الکلمه طیب والعمل الصالح یرفعه. و اگر جان من و اخلاق من با عدالت عجین شده باشد، تمام ملکات من به جای اینکه به جون هم بیفتن، استکاک با هم داشته باشن، همراه هم میشن و یک کار ازشون میاد. همچنان که اعتقادات به این مسئله میرسد، بر بعضیا اعتقادات تو وجودشون میبینی به اینجا که میرسد یه نگاهی پیدا کرده، یه جای دیگری، یه جوری دیگری. یعنی این عدالت در اعتقاد تو وجودش نیست، جانش هر لحظه‌ای به سمتی گرایش پیدا میکند، چون راسخ نشده، عدالت تو وجودش سبب حیات نشده. اگر باور کردیم که عدالت مطهر است، که روایت دارد که عدالت مطهر است، تعبیر خیلی زیبایی در روایات آمده است که اگر زمین که حضرت تشریف میارن وضع میزان القسط رو، میزان قسط رو میگذارن و زمین طهارت پیدا میکند. ببینید یه حیات زمین بود به عدالت، یه تطهیر زمین است به عدالت. یعنی اگر زمین حیات پیدا کرد و اگر زمین طهارت پیدا کرد، ناپاکی‌هاش دور شد، با تحقق عدالت است. و از طرف مقابلش هر چقدر ظلم و جور در جامعه و در جانی رسوخ بکند، اون جان و اون جامعه به قذارت و نجاست و انحراف کشیده می شود، هم از جهت عملی، هم از جهت اخلاقی، هم از جهت اعتقادی. این باور ضرورت و اهمیت عدالت رو در جامعه، لذا فریاد عدالت طلبی باید درست باشه. اما یه نکته خیلی مهمی در اینجاست که نباید از او غافل بشیم، که در طول تاریخ خیلی ها ندای عدالت طلبی داشتن، اما بزرگترین ضربه رو به عدالت اونها زدن.
چطور؟
خوارج در مقابل امیرالمومنین علیه السلام ادعای عدالت طلبی داشتن، یعنی فعل حضرت رو به انحراف در حقیقت چکار کردن؟ منتسب کردن. لذا با شعار عدالت در مقابل حضرت ایستادن. ببینید این نگاه که افراط در مسئله و تفریط در مسئله، تفریط این است که انسان جانش اصلا کاری به عدالت طلبی نداشته باشه و میلی نداشته باشه، و افراط در مسئله این است که این شعار رو به گونه‌ای مطرح بکند که حتی امام معصوم و حتی تمام تعالیم رو طبق میل خودش تفسیر بکند. او وقت ضربه‌ای که ظالمان به عدالت طلبی میزنن بیشتر است، یا ضربه‌ای که عدالت طلبای منحرف
المتقدم لهم مارق و المتأخر عنهم زاهق، که فرق عدالت رو میشکافه در حالی که پرچم عدالت خواهی،
یعنی ببینید وقتی که داره ظالم ظلم میکند، مردم روحیه ظلم ستیزی و عدالت طلبی تو وجودشون زنده میشود، تنفرشون از ظلم بیشتر میشود. اما عدالت طلبی که منحرفانه و افراطی عدالت رو مطرح بکند، فکر میکنید مردم اثرش چی میشه تو مردم؟ از عدالت بیزار میشه. یعنی این عدالتی که شعارش داده شد و منحرف مطرح شد و مردم از اینو تو تاریخ رو باید ببینیم ما. ببینید وقتی انحرافی مطرح بشه، اثر هر کدوم از اینا، ببینید ضرر کدوم یک از اینا بیشتره. ظالم خیلی در حقیقت در جامعه بودنش مضره و خیلی آثار سو دارد، اما مردم از عدالت با بودن او بیزار نمیشن، چون این ادعای عدالت هم ندارد، داره ظلم میکنه. مردم نسبت به او بیزار میشن، نسبت به عدالت طلبی چی میشن؟ وجدانشون بیدارتر میشود، طلبشون بیشتر میشود. لذا ببینید الان تو جهان نسبت به قلدری این مردی که خلاص خودش رو در رأس یک کشور بزرگ میدونه، چقدر خلاص بیداری تو جهان با زورگویی این داره بیدار میشه و مردم مخالفش میشن. این ظلم در مقابلش بیداری داره شکل میگیرد. اما اگر عدالت طلبی باشد که منحرفانه مطرح بشود، مردم وقتی از عدالت بیزار شدن، اگه عدالت اینه ما اصلا عدالت نمیخوایم، این نقشش خیلی سخت داره. لذا باید مراقب باشیم. که عدالت عاقلانه مطرح بشود، عدالت بدور از افراط و تفریط. اگر این شیطان تمام توانش این است که شعار جدید ایجاد نکند، بلکه شعارهای درست رو به افراط و تفریط مبتلا کند، تمام کار شیطان اینه. نمیاد راه جدیدی بگه که شما نمیشناسید، میاد همون راه درست رو تبدیل به افراط و تفریط میکند تا در حقیقت به مقصد نرسد. خب داشتیم اینو عرض میکردیم که اگر عدالت اجرا بشود، تعبیر روایت این است، تعبیر قرآن این است که زمین مرده زنده میشود. این زمین مرده هم زمین بیرونی است، در روایت دارد که اگر مردم عدالت پیشه کردند، خدای سبحان عالم وجود رو با اونها همراه میکند. باران در حقیقت با اینها همراه می شود، زمین با اونها همراه می شود، همه به اصطلاح اون چه که در درون زمین هست خودشو آشکار می کند. علاوه بر این در روایات دیگری هم می فرماید که وقتی حضرت تشریف می آرند و عدالت محقق می شود، فکر نکنید فقط اون گنجینه های حضرت و دیه های حضرت که گفتن از زمین خودشو بارز می کنه، فقط این به اصطلاح گنج و طلا و نقره ها باشد که از زمین آشکار می شود، بلکه استعدادها و مؤمنانی هستند که در صلب کفار قرار دارند. اینها به دنیا میان، به فعلیت می رسن و بروز و ظهور می، یعنی اساس اون گنجینه های زمین اساسش انسانهایی هستند که به فعلیت می رسن. اگر این به مقداری که جور باشد، استعدادهای انسان در درون انسان به استکاک و مقابله و دشمنی با هم میرسن در درونه.
بله.
در بیرون انسانها به مقابله هم با داشته میشن. در نظام وجود انسان با تمام عالم وجود که زمین از حیوانات هستن، جمادات هستن، گیاهان هستن، استکاک ظلم و جوری که ایجاد میکند، عداوت بین اینها ایجاد می شود. یعنی هر کدام از آنچه که در عالم هستند که باید در خدمت انسان باشند، و همون جوری که تو جریان حضرت داوود علیه السلام عرض کردیم که اونجا کوه با او عوبی، در حقیقت با داوود کوه هم ناله می شد، و طیر همین جور، و وحوش و تمام در حقیقت درندگان و سبا همون جور، اینها همه همراه می شدن، به طوری که مردم به فحوش نزدیک می شدن که اطراف داوود سلام الله علیه با داوود هم ناله بودن، هیچ کدام فرار نمی کردن، احساس ناامنی نداشتن. ببینید این جریان عیناً در جریان ظهور مطرح شده که می فرماید وقتی حضرت ظهور می کنن و عدالت به پا می شود، یرزا انه ساکن السما والارض، همه ساکنین آسمان و زمین از او راضی میشن. بعد دنبالش میفرماید همه موجودات عالم به حالت اصلاح و صلح میرسن. خیلی جالبه، یعنی حتی در وحشی شدن موجودات این وحشیگری انسان در ظلم و جور اثر دارد. تباغض بین عالم و بغض بین موجودات عالم، حقیقت انسان و حرکت انسان و رفتارهای ظالمانه انسان ها اونجا هم تأثیر میگذارد که اگر عدالت محقق بشود، اونها هم احساس آرامش هم با هم میکنند. خیلی روایات زیباییست، میگه از او حتی ماهی در دریا
بله
منتفع میشود و راضی میشود، همه درندگان به حالت صلح و آرامش میرسند. این نگاهی که ما بدانیم ارزش عدالت و یه حکم عادلانه پیاده شدن در جامعه چه برکاتی رو برای نفوس ایجاد میکند، برای عالم ایجاد میکند، کار رو در اینکه جهادی به دنبال اجرای عدالت برخیزیم و تمام وجودمون رو زمین سازی ظهور ببینیم. یعنی شعار حضرت در شعار جهانیش که مردم رو جذب میکند و قلوب رو همه رو به خودش مثل مغناطیس همه رو به سوی خودش جذب میکند، جریان شعار عدالت حضرت هست و پیاده شدن عدالت در کار حضرت هست. این خیلی زیباست، برای ما اخبار نیست. این همه تأکیدات در این که یملع الله به الارض قسطاً و عدلا کما ملع ظلماً و جورا، اخبار و خبر نیست، انشاء است، دستور است که تو این طریق ظهور رو نزدیک کنید. یعنی اگر میخواید به ظهور نزدیک بشید، راه نزدیک شدن به ظهور این است که اجرای عدالت رو بکنید در هر حیطه‌ای که توان دارید، تا این آماده میکند جانها که عدالت رو بچشند، مشتاق عدالت میشن. بسیاری از نفوس در عالم الان ناامیدن از اینکه عدالت امکان تحقق داشته باشد. اینقدر ظلم بر اونها دیده شده و براشون استمرار داشته که احساس اینکه بشود عدالتی محقق بشود رو باور نمی‌کنند. ما یکی از چیزهایی که دشمنان ما نسبت به انقلاب ما تعمد دارند که نگذارند تا این کشور اون حقیقت عدالت توش چشیده بشود، خوب مشغولش میکنند دائما به مباحث مختلفی از جنگ ها و مثلا اون تهدید ها و تحریم ها و تمام اینها. این است یقین دارند که اگر این کشور مدتی بدون این به اصطلاح تحریم ها و بدون این چالش ها باشد، سرعتش در نشان دادن عدالت با همه اون به اصطلاح کسانی که سوء استفاده هم در کنار میکنن، اما حقیقتی که در اینجا هست آنچنان بی نظیر است، آنچنان بی نظیر است که به سرعت همه قلوب جهانیان رو به خودش جذب میکنه. ببینید جریان روسیه و چین هیچگاه جاذبه برای عالم ندارد، چون فرهنگی ندارد. اگر هم حل مسائل اقتصادی بشود، اون جاذبه فرهنگ عدالت طلبی که به دنبالش یه حیات اجتماعی شکل میگیرد، یک آرامش روحی دنبالش میاد، دنبال تنها جایی که حرف داره در کنار اون طرحی که داره، این الان ام القرای جهان اسلام است که ایران است، که داره قلوب رو روز به روز هم به خودش بهتر جذب کند. ببخشید من یه سره صحبت کردم، گفتم بالاخره حالا، ولی حالا ما هر خیلی داریم، بالاخره یا ببینیم جلوتر بریم.
ما اومدیم نشستیم اینجا که شما بفرمایید ما لذت ببریم.
سلامت باشید. آره. یکی از نکات دیگری که تو اینجا خیلی مهمه، این که میفرمان یملا الله به الارض قسطا و عدلا کما ملئت
ظلما و جورا.
مقام معظم رهبری یه بیانی دارن، میگن بعضیا نقلی رو کردن که اون نقل موثق نیست و شاید تو مجامع قبلی ما بعد ما ملئت که یملا الله به الارض قسطا و عدلا بعد ما ملئت ظلم، بعد ما نکما. اگر کما باشد، یعنی همچنان که در حقیقت داره پر شده از زمین، اون در حقیقت اقامه عدل قسط هم اون در حقیقت همین جور باید به پا خواسته بشه و محقق بشه. اما بعد ما یعنی اون اول باید بشود بعد اقامه قسط بشود، یعنی که انه باید صبر کنن که اون ظلم و جور پر بشه، که بعضی خواستن از این چی استفاده بکنن؟ بله. رها کردن، بگذاریم ظلم در حقیقت محقق بشود، پر بشود، تا بعد از این اقامه. این نگاه از اون نگاه غلطی است که در حقیقت دارن انجام میدن. لذا میفرماید که این حقیقتی که کما ملئت که پر شده، همراه با اون زمانی که ظلم و جور هست، باید اجرای عدالت و قسط هم بشود.
خیلی خوب، ممنونم ازتون تا اینجای کار. حاج آقای آبدینی عزیز، خب این نکته رو، یعنی یکی دوتا نکته بگم و محضر قرآن مشرف بشیم انشاءالله، تا ببینیم بعد از تلاوت قرآن زمان چقدر خواهیم داشت. اولا عمری باشه و سعادت انشاءالله. همین جایی که توی تصویر میبینید جمکران نورانی و مقدس، فردا ما با جای رفیعی انشاءالله اونجا هستیم، برنامه رو از اونجا تقدیم شما خواهیم کرد. نکته بعدی، در هفته گرامی داشت جایگاه و مقام سربازان گمنام امام زمان، عجل الله تعالی فرجه و شریف هستیم. سلام میکنم هر کس از این گروه محترم الان برنامه رو میبینید، خدا انشاءالله سلامتی بهتون بده. و نکته بعدی قبل از تلاوت قرآن، این که اون مسئله قربانی ماه شعبان المعظم به نیت قربانی نیمه ماه شعبان، ببخشید، به نیت سلامتی و تجدید در فرج آقا رو به زیرنویس‌ها دقت بفرمایید این روزها، و به کانال‌های ما در فضای مجازی مراجعه بفرمایید انشاءالله. خیلی سپاسگزارم از همتون. و اما قرآن کریم رو اگر نگاه بفرمایید، ما صفحه 98 رو رسیده ایم طبق جدول امروز، و باید صفحه 98 قرآن کریم رو تلاوت بکنیم. سوره مبارکه نساء هست، آیات 122 تا 127 این سوره گرامی. یه صلوات بفرستیم همه با هم. حاج آقای آبدینی صلوات بفرستیم با هم، بریم محضر قرآن. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. قرآنی که در قلب ماست بر زبانمون جاری بشه. Allah'ım.
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم امروزتون مبارک امشبتون مبارک این روزا و شبهاتون مبارک باشه الهی یه کتاب معرفی کردیم اول برنامه که یادتون باشه در خصوص حضرت علی اکبر علیه السلام بود عبارت کتاب بفرستید به 20303 و عنوان بفرمایید دوستانم راهنماییتون میکنم برای تهیهش یه کتابم الان میخوام هدیه بدیم معرفی کنیم بهتون در واقع هدیه ما از این جنس از جنس معرفیه صبر میکنم که استاد آبدینی عزیز یه توضیح دربارش این کتاب اثر استاد تحریری هست خدا حفظشون کنه نکته ای داشت باشن آقای آبدینی بفرمایید من کتاب نگه بدارم دوستان نشونتون بدن و برای تهیه این کتاب هم میتونید از رفقای ما کمک بگیرید با ارسال عبارت کتاب به 20303 آقا شما بفرمایید نکاتی اگر به نظر الله
این از آثار استاد بزرگوار جناب آقای تحریری عزیز هستش بله. که اونم شرح دعای عهد که ما تو این 40 روز هممون مشغول به این هستیم و عهد کردیم
بله.
و دعای عهد دعای همون عاشقی با امام زمان است که هر چقدر به مضامینش هم بیشتر توجه بکنیم باعث می شود که ارتباط ما با امام زمان قوی تر بشود لذا سعی بکنن دوستان در کنار این که دارن این دعا رو مشغولن این کتاب رو هم حتما بخونن تا رابطمون عمیق تر و ذکرمون نسبت به حضرت دائمی تر باشد
انشاءالله کتاب عهد عاشقیه استاد تحریری و کتابی هم که قبل از قرآن اون اول برنامه معرفی کردیم خب یادتونه دیگه ندیم شاه نینوا شخصیت حضرت علی اکبر علیه السلام عبارتی کتاب بفرستید کمکتون میکنن رفقای خوبم به 20303 و ما
بله در ادامه بحث من دو سه تا نکته رو به سرعت بگم که یکی این که جامعه امام زمانی با روایاتی که ما داریم جامعه ایست که محور و تابلوش عدالت، یعنی اگر جامعه ای عدالت حرف دومش بود، حرف سومش بود، مسائل دیگه تابلوش بود، این جامعه امام زمانی نیست. جامعه امام زمانی که همه رسول و انبیا دنبالش بودن لیقوم الناس بالقسطه، این رو ببینیم، حواسمون باشه تو رفتارمون، کارهامون، کاری بکنیم جلوتر از همه چی برای ما چی دیده بشود، اون اقامه عدل مطلوب همه ما باشد. برنامه هر تشکیلاتی داریم، هر کاری که داریم، اقامه عدل اساس نگاهمون، بقیه رو با این تعریف کنیم. این یه نکته. یه نکته این است که در روایاتی که آمده، روایات خیلی زیبایی که داریم، مثلا ببینید تو این روایات ما گاهی نکاتی که ذکر می شود این است که اذا امام حسین علیه السلام اذا قام الحجت ما العدل، اذا قام القائم العدل وسع وسعه اون عدلش البر و الفاجر، یعنی عدالتش فقط به درد خوبا نمیخوره ها،
بدارم
شامل میشه. خیلی زیبا. پس ما هم از حالا باید چیکار بکنیم؟ این نگاه به عدالت دارن به ما یاد میدن. یا روایتی که میفرماید که فیملع الارض عدلا و قسطا کما مل از ظلما و جورا یرزا انه ساکن السما و ساکن الارض، یا میفرماید یرزا به خلافتهی اهل السماوات و اهل الارض و طیر فی الجو. حالا اگر فرصت نیست که اگه هست یه نکته، اگه نیست که باشه ایشالله
در حد مثلا 20 ثانیه میشه گفت.
ببینید ما ادراک عدالت و ادراک ظلم باید بالا بره.
ادراک عدالت
یعنی عدالت طلبی با ادراکش باید فرهنگ سازی بشه و ظلم ستیزی با ادراک ظلم بالا بره. یعنی ظلم بودن یه چیزه، ادراک ظلم که انسان حال حساسیتش نسبت به ظلم به طوری بشه که دردش بیاد، فریادش بلند بشه، آروم نسبت به ظلم نباشه. لذا اون چه که پر کردن ظلمه بالا رفتن حساسیت ها نسبت به ظلمه که طلب عدالت رو به دنبال میاره.
بسیار خوب، خیلی متشکرم.
سلامت
باشید آقای بینی عزیز. خانم آقایان، کوچکتر و بزرگتر، از شما متشکرم. دوباره بهتون تبریک میگم و انتهای برنامه‌مون امروز حسن ختام، باز هم زمزمه فرازی از مناجات محترم و بزرگ شعبانی است. الهی در پناه امام زمان سلام الله علیه و حضرت علی اکبر علیه السلام باشید و باشیم تا سلامی دوباره که فردا باشه انشاءالله جمع کران شهر مقدس قم. خدا حافظ همه شما.
ولن قطع رجائي من جميل كرمك إلهي إن كانت الخطايا قد أسقطتني لدك فاصفح عني بحسن توكلي عليك إلهي حطتنا الذنوب من مكارم لطفك فقد نبهنا اليقين إلى كرم عطفك إلهي إن ألامتنا الغفلة عن الاستعداد للقائك فقد نبهتنا المعرفة بكرم آلائك إلهي إن دعاني إلى النار عظيم عقابك فقد دعاني إلى الجنة جزيل ثوابك إلهي فلك أسأل وإليك أبتهل وأرغب أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تجعلني ممن يديم ذكرك لا ينقض عهدك ولا يغفل عن شكرك ولا يستخف بأمرك إلهي وألحقني بنور عزك. عزك الأبهاج فأكون لك عارفا وعن سواك منحرفا ومن كان خائفا مراقبا يا ذا الجلال والإكرام صلى الله على محمد الرسول وآله الطاهرين سلم تسليما كثيراً.